بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. دیروز عرض کردیم که بحث به اینجا رسید در باب صفات ذاتیه الهی که یک اساساً ثبوتاً این چه نحوه است، چگونه است که خداوند میتواند دارای این صفات باشد، علم الهی چگونه است. دو، اینکه خیلی خوب، حالا اگر علم الهی رو تحلیل کردیم و گفتیم چگونه است، پس چگونه به خدا عالم گفته میشه، اطلاق این صفات بر خدا چگونه است. این دوتا رو البته اومدن برخی جدا کردند، ولی واقعیت اینه که در یک مورد معتزله اینها رو از هم جدا نکردند و صحبت بکنند. در رابطه با اون صفات ثبوتیه گفتیم که در میان معتزله اقوال متعددهی مطرحه. معقول ترینش که بعدها در کلمات بزرگان ما هم پیدا شده و شاید بشه گفت متکلمین شیعه هم همین رو میگفتند و بعد صدرا اون رو گرفته و توسعه داده، همینه که در حقیقت عالمیت خدا به علمی نیست که در کنار ذات قرار گرفته باشه، بلکه خود ذاته. دیروز اشاره کردیم که ابوالحذیر علاف این حرف رو گفته و گفته خداوند عالمه یعنی به علمی که اون علم خود ذاته. در مقابل گفتیم البته قول دیگری هم هست که شاید قول نسبت داده شده به مثلا ابو علی جبائی و جمهور معتزله باشه و اون که میگن عالمون به ذاته، به وسیله ذات علم داره، که اگر مراد اونها هم همون حرف ابوالحذیر باشه که ظاهرا نیست چون اونها نقدش کردند، خب که هیچ. ولی اگر حرف دیگری باشه و قول دیگری باشه، این قول قابل نقد هست که به وسیله ذات، که انه ذات رو مجزا دوباره میگیرن از عالمیت. گفتیم البته معمر ابن عباد در اینجای حرفایی داره به معانی قائل شده. ابو هاشم پسر ابو علی جبایی به احوال قائل شده. نظام رو اشاره کردیم که میگه اساساً عالم است در رابطه با خدا، یعنی جاهل نیست، قادر است یعنی عاجز نیست. حرف ظاهراً اون کنش و صحتش برمیگرده به سخن ابوالحذیر، به این که تصویرش هم به اینه که ما چطور انسان یک وجوده ولی در مقام تحلیل میتونیم بگیم حیوان ناطق، ولی به یک وجود موجوده، چیزی عارضه بر چیزی نشده. اگر هم احیانا میگن فصل عارضه بر جنس میشه محصله، اینها در مقام تحلیله و الا به نفسه یک وجوده. اینجا هم یک ذاته، منتها این یک ذات، ذات واحد قابل تحلیل هست. شما می توانید تحلیل کنید او رو و بگید این عالمه، که البته باز اشاره کردیم اگه حرف عرفا رو بخوایم بریم در مقام ذات، حتی همین رو هم نمیتونیم بگیم، به خاطر اینکه عرفا میگن مقام ذات شما اگر بخواید تعین علم رو هم در این ثابت بکنید، از بساطت او رو فاصله دادید. در این جای نقطه مقابل اشاعره بودند که اشعری همینجای اشکالی به اینا گرفته که اشکال خیلی هم از ضعیفیه که میگه اگه میگید علم خود خداست، خدا عالم است و ذاتش علمه، بس میتونید بگید یا علم الله اغفر لی. اولا تعبیر یا علم الله که نباید بگیم، یا علم اغفر لی. ولی بحث اینه که نه، چون ما مفاهیمو که نمیگیم برای این همان اتحاد مفهومی که نمیگیم، میگیم یک ذاته در این وحدت منشأ انتزاع صفات متعدد است. ابوالحزیری رو میگه یک ذاته که این ذات هم وجوده هم الله هم علمه، ولی شما وقتی میخواید او رو خطاب بکنید به ذاتش باید خطاب بکنید. عذب ارازاله که حرف صحیح‌تر اینه که نه، حتی اون ذات علم نمیتونیم بهش اطلاق کنیم. اون حرفی که عرفا میزنند، مقام احدیت نمیتونید شما بهش علم اطلاق کنید. حتی گفتیم لا اسم لهو، اسم هم نداره، لا رسم لهو، چون هر چی بخوایی در رابطه باش صحبت بکنید نوعی تعیان میشتدید، در حالی که اونجا بساطت محض. یه نکته اشاره کنیم و اون این که خب همه این حرفا در اشکال به اهل حدیث بود که شماها اگر بخواهید قائل به قدماء ثمانیه میشید، اگه بخواهید بگید که یه ذاتی داریم و یک سری صفاتی، این معناش قدماء ثمانیه است و این غلط. ممکنه اونها بگن که ما مرادمون قدیم زمانی است نه قدیم ذاتی، ولی اون که این اصطلاح اون وقت نبوده ولی بعدها دفاع کنن. بزن قدیم زمانی که اشکال نداره، بزن 8000 تا باشن قدیم زمانی ایرادی نداره، اونی که هست قدیم ذاتی است، یعنی واجب الوجود. جوابش اینه که چون در ذات اشکال دیگه به قدماء ثمانیه نمیاد، ولی در مقام ذات شما اگر بخواهید چیزی را عارض لحاظ بکنید، اصلا حادث باشه یا قدیم باشه، ولی اگر بخواهید عارض حساب بکنید سر از ترکیب ذات در میاره. و علاوه بر ترکیب ذات سر از نقصان ذات هم در میاره. پس ذات این رو نداشته و به واسطه یک چیزی اضافه ای او رو گرفته، پس هم به نقصان ذات برمیگرده هم به ترکیب ذات، و به ساتر ترکیب و نقصان هم هر دو سر از امکان در میاره. خب اینها رو اشاره کردیم. البته یه نکته ای رو توجه بکنیم که برخی از بعدی ها مثل شهرستانی که گفتیم اومدن گفتن اساسا معتزله قائل به این هستن که صدق عالم بر خدا بالوجوه و اعتباره، در حالی که این گونه نیست. از قول خودشون گفتیم، اونها میگن عالم هست اما عالمیت خدا عین ذات خداست. که این حرف فلاسفه، این حرف معتزله، باید ببینیم آیا از مدار حرف شیعه خارجه. توجه بکنیم پس از این به بعد، چون بعد تعدیلات به این میرسیم، این نکته رو باید در ذهنمون داشته باشیم. اگر میگیم معتزله، باید معلوم باشه که معتزله ابوالحزیل علاف یا معتزله جمهور و هر کدام از اینها با ظرافتی که در کلامشون هست. مخاطن که الان امروز مخواستیم وارد طلب و اراده امام بشیم، امام انتقاد شدید به معتزله داره، میخونیم هم عبارتو، انتقاد شدید به معتزله داره. به کدوم معتزله؟ به معتزله ابوالحزیل یا معتزله جمهور؟ این نقطه اول. در این رابطه یه نقطه دیگه هم داریم، اون این که ما در یه نقطه اضافه کنیم، اشعری اساساً تا رو از این فراتر گذاشته، یه نسبت غلطی به اینا داده که این در حقیقت از همون حجمه های بی انصافانه است که گفتم اون ایام همه بر هم میگفتن چیز جدیدی هم نیست و اونی که اومده گفته اساسا میدونی چرا معتزله اینا رو گفتن؟ معتزله میخواستن بگن خدای در کار نیست، البته نه اینکه ذاتش، خدای صفت نداره و اون اومده اینجوری گفتن. دیدن اگه اینا بگن جمهور مردم باباشون رو میسوزونن، لذا اومدن اینو گفتن. یه نسبت عجیبی داده به اینها که عبارتش از ابانشه، کتاب آوردیم اینجا ابانه رو دیدیم. ارادت المعتزله ان تنفی ان الله عالم قادر حی سمیع بصیر، بخواستن بگن اصلا خدا نیست، رخ پوسکنده. و منعه خوف و سیف، ترس شمشیر، خلاصه اونا رو مانع شد من اظهار هم نفی ذالک، از اینکه بگن این گونه است. فأتوا به معنا، معناش رو آوردن. لأنهم اذا قالوا لا علم لله ولا قدرته، بعدم بگن انه ليس بعالم، چی دیگه مثل همونه. اگه بگن لا علم، یعنی مثل این که بگن چی؟ ليس بعالم. لأنهم اذا قالوا لا علم لله فقط قالوا انه ليس بعالم، همونا گفت. در حالی که نه، معتزله میگن عالمه، لیکن عالمه به علمی که این ذاته، نه به علمی غیر ذات. این اون نقطه رزنگاه. پس به همین جهت اونا بهشون گفتن تعطیل، اونا خودشون گفتن نه تنزیه، لیسه کمسته ای شی. این یه نقطه که داشته باشیم. و بحث تقریبا تکمیل بحث دیروز بود. در رابطه با بقیه صفات اشاره کردیم که معتزله در این رو در سه صفت میگن: علم، قدرت و حیات. یکی از صفاتی که محل بحث، صفت اراده است. اراده اصلا یعنی چی؟ الان متکلمین شیعه اراده رو عبارت میگیرند از غایت، یعنی هدف، او رو هم میگن علمه و لذا میگن عین ذات. الان نگاه بکنید میگن در انسانها اراده عبارت از شوق معکد، خود حاجی سبزواری، اما در ذات مبارک ربوبی علم الله اراده است. کنه اراده رو بررسی کنیم، یعنی چی اراده داره. این همین حرف رو مرحوم خواجه نصیر هم داره، خواجه هم همین میگه علمه. اراده داره یعنی چی؟ یعنی انسان اراده داره این کار رو انجام بده، یعنی طلب میکنه، یعنی میخواد این کار رو بکنه. خب در ماهای شوقیست، در ذات مبارک الهی که شوق راه نداره. پس اینی که این کار رو میخواد بکنه، این چیه؟ یعنی این علم به این مسئله داره، قدرت هم داره. چیزی مازاده بر علم رو تصویر نمی کنن متکلمین شیعه و البته فلاسفه. اشاعره معتزله چون اینو میخوان غیر علم بگیرند، میگن اراده حادثه، عین ذات نیست. چون اگه بخواد عین ذات باشه، همونطوری که در رابطه با علم و قدرت گفته میشه، این لازم میاد که خداوند اولا اراده نسبت به همه شرور عین ذاتش بشه، همه موجودات عین ذاتش بشن. اگه قدیم باشه به قدما ثمانیه میرسه، اگه حادث باشه بدتر میشه، لذا اونو حادث گرفتن. در این باره لازمه تحقیق بشه. من نرفتم چون به حل بحثمونم هست، انشالله بعد از موارد بازش میکنیم. و اون اینکه اراده از منظر معتزله چیست، معمولا هم این کتاب ها به این نپرداختند، چون ممکنه همون جای کسی بگه خب چه اشکال داره اراده همون ذات باشه، ذات همونطور که ذات عین علمه، ذات عین اراده باشه. اینی هم که الان تحقق پیدا نکرده، خب زمان خودش هرچی تحقق پیدا میکنه. چرا نگفتن اراده این ذاته؟ چه مانعی وجود داشته؟ چون ممکنه کسی بگه اراده مضافه، این به غیر، خب علم هم این وضعیتو داره. چطور خداوند علم دارد به زید و این علم این ذاته؟ اراده نسبت به موجودات هم داره، این اراده هم این ذاته. اراده نسبت به موجودات هم این ذاته، منتها اراده هم به خلق این در زمان خودش. ممکنه اشکال بشه به این که خب این که شما میفرمایید این ذاته، خب خداوند به اراده الهی همه شرور هم خلق میشه، پس شرور هم این ذاته. ما اولا میگیم که طبق نظر معتزله که اونها خلق خدا نیست، اون اشعارن که میگن اونها مخلوقات الهیه. در ثانی مگه ما میگیم زید این خداست که معلوم الهیست؟ خب زید مقدور الهی هست، مراد الهی هم هست. همونطوری که علم باعث نمیشه بگیم که معلوم این ذاته، ارادم باعث نمیشه بگیم مراد این ذاته. امانت چون خیلی مغلقه، همین با اینکه بعدها هم نوشتن، زهدی جارالله هم نوشته در این کتاب، این دلیل ناقصی است، محتاج تأمل بیشتری است. بریم خود حرفای مثلا قاضی عبدالجبار رو نگاه بکنیم. من دیگه امروز نرسیدم، حالا اصلا برای جلسات بعد این بررسیش میکنیم. به این که در رابطه با سمع و بصر و کلام، خب ممکنه تصویر بشه که اینا حادثن، چون سمع و بصر یعنی علم به سمع و بصر، خب اگه علم شد که میشه این ذات، اگرم به نوعی به معنی دیگری گرفتیم باید توضیحش بکنیم که حالا میرسیم به صفات دیگه. کلام هم اگه بگیم این صوت مسموعه که در رابطهش الان بحث میکنیم، خب صوت مسموع که نمیتونه این خدا باشه، کیفه. اما اراده چه فرقی با علم و قدرت داره؟ چه رفتی اومده؟ نه با لغویش، خب من علم نمی لغویش، در حقیقت اون معنایی که این اشاره به او داره. اونها بله، اونها میگن حادثه، اونها اصلا سه صفت رو علم از صفات حفظ کنه، سه صفت رو علم ذات میدونن. اراده داره در روزگار خودش تحقق پیدا بکنه. چرا؟ از الان شما کمان که الان اراده میکنی که اول سال مثلا بری یه کاری رو انجام بدی، از الان ارادش رو داری، زمانش اون وقته، زمان تحققش اون وقته. ممکنه این حرف شما رو به نوعی توضیح اونها بگیریم. میگم حالا اول تفسیر بکنیم که با توجه به این اشکال چی بخوام بگم. ظاهرا اونا میگن این عبارتی که ایشون داره مفصل هم هست در بحثش. ایشون میگه اگه بگیم خدا اراده نداره، صفحه 71 کتاب المعتزله، یه نقطه میگه اگه بگیم خدا اراده نداره، چون این لازم میاد که خدا اصلا کار اختیاری انجام نده، مثل تبایع باشه، قطعا اینجور نیست. اگه بگیم اراده داره و اراده این ذاتشه، لازم میاد که نعزن یجب تعلق کونهی مریدن للفواهش والقبائح، این متعلق فواهش و قبائح بشه. اولا که خب این طبق نظر معتزله اینجور نیست، چون فاعل فواهش که خدا نیست، در بحث جبریون اگه بود خوب بود، اما اینا که نمیگن اینو. اگرم میفرمایید که نه، این اشکال داره، چشم پوشی بکنیم. خب چه اشکال داره که این در ذات آن، اگرم بگیم اشکال دوم، بگیم نه اشکال دومش اینه که اون صفاتی که در عالم پدید میاد اون مرادها و عین ذات باشن، که خب اونم چرا پدید بیاد، چرا پیش بیاد، مگه معلوم عین ذاته که مراد عین ذات باشه؟ بعد میگه اگر میگید اراده صفتیست خارج از ذات و قدیم، که همون اشکال قدماء متعدد پیش میاد، اگرم حادث میگید که خب مشکل بعدی پیش میاد که اصلا میشه ذات خدا محل عروض حوادث. ما عرضمون اینه، نه طبق نظر خودشون پیش بریم، بگیم ذات الهی عین اراده است، همونطور ما بگیم ذات الهی عین علمه. اراده رم به معنای علم اگه بگیریم که خیلی راحت، همون توی مسلمین شیعه میگن، نه اراده رم غیر علم بگیریم. مشکلش چیه؟ ظاهرا نکته ای در ذهنشون بوده و بگردیم ببینیم نکته چیه، چون همین دوریش اشکالی از این جهت وارد به نظر میرسه نباشه. اما ایراد نمیخوره. بگن ممکنه بگن اراده، این اشکالی که باشه اینه که بگن اراده، توجه بکنیم من این که الان نمیخواستم خواستم جای خودش مطرح بکنم، ممکنه از دیدگاه اونها این باشه که اراده آخرین مرحله انجامه. یادمون باشه میگفتیم تصور است و تصدیق است و شوق و شوق مؤکد و بلا فاصله حرکت قوه منبثقه در عضلات. اینکه شما از الان اراده داشته باشی 5 سال دیگه کار بکنی، به این نمیگن اراده، به این میگن قصد. اراده اون لبمرزیه، اون صفتیست که بلافاصله به فعل میرسه. خب همه افعال زمانی هست، اون که در حدود ذات الهی نیست. ما طبق نظر شیعه که مجرد بدونیم از زمان و احاطه بر زمان میدانی مثلا اون حله، چون همه زمان آن در مقابل مجردات. اما اونا نه، اونا ممکنه با این لسان بتونن یه نوعی توجیه بکنن، راجع به این بعدا حرف میزنه، فقط الان بحثشو همینجا مطرح کنیم. یکی از صفات دیگه که محل اصل بحث و کلام و داد و حواره، بحث صفت کلامه. در رابطه با کلام، کلام قطعا نمیتونه عین ذات باشه. چرا؟ به خاطر اینکه کلام صوت حروف و لذا کلام نمیتونه همون حرفی که معتزله در رابطه با علم و قدرت میزنن در رابطه با کلام زده باشند. به همین جهت اونها اومدن راجع به این عرفای مختلفی زدن. یه عده‌شون گفتن کلام اساسا ذاتش عرضه، که خب امروز روز هم ما همین میگیم، میگیم کیف مسموعه، که ابوالحسین رو گفته. تو همین عالم میبینه ابوالحسین انگار از همه اینا سره. ابوالحسین رو گفته، فرقه ای هم تو معتزله بهشون نسبت میدن حسینیه. از جمله کسایی که به عرض بودن قائل، معمر ابن عباده که قائل به معانی شده بود، او میگه کلام اساسا فعل خدا نیست، که راجع به این صحبت میکنیم. میگیم. گروه دیگه شون میگن که کلام جوهر، جسم. به تعبیر جوهر ندارن، چون اون انگار اون روزگار خیلی این لفظ شایع نبوده، جسم. نظام اومده گفته کلام در خدا جسم، در بشر عرضه. در هر صورت چه جسم باشه چه عرض باشه، میگن کلام امر حادثه و حادث میشه در محل. یعنی چی؟ یعنی خدا وقتی میاد میخواد با موسی صحبت بکنه، این صوت رو در درخت خلق میکنه. حالا یا جسم رو در محل خلق میکنه یا صوت رو، یعنی کیفیت رو در محل خلق میکنه. بعدم میگن این محل باید حتما جامد باشه، یعنی جماد باشه، انسان و حیوان نباشه، به خاطر اینکه اگر انسان یا حیوان باشه این نسبت به او داده میشه. این اگه انسان حرف بزنه خب دیگه خدا نیست که من حرف زدم. اما اگر درخت حرف بزنه یا کوه حرف بزنه، چون کوه امکان سخن نداره، اینو میشه نسبت داد به چی؟ به خدا. معمر اومده گفته نه، اساسا این فعل شنونده است یا فعل همون شیئی است که نشنونده، فعل همون شیئی است که صحبت میکنه. این هم یکی از بحث ها که البته در مقابل او گروه های حسابی بحث های پرتنینی داره و این بحث کلام یک بحث پررنگ و جاییست در این باره که به صورت جدی مورد بحث‌ها واقع شده. این رو که همون بحث خلق قرآنه، میگن مأمون وقتی همه رو خواست اومد گفتش که آب بالاخره قرآن مخلوقه یا مخلوق نیست، همین بحثه. به این بیان که بالاخره کلام خدا که قرآن باشه حادثه یا عین ذات، این نکته توجه بکنیم. هر دو قول قبل اسلام طرفدار داره. یهودی ها از کسایی هستند که سب قائل به خلق، به اینن که قرآن حادثه و مخلوق تورات. مسیحی ها گفتن قرآن تورات. مسیحی ها گفتن به سرکردگی یک کسی به نام مکدونالد که غیر این صاحب ساندویچ فروشیه، این میگن اینها قائلن به این که نه، قدیمه، کلام الله قدیم. یه نکته اینجا توجه بکنیم، این پس برگشت به همین بحث در باز شد. پس دیدیم اشاعره در رابطه با صفات چی میگن، معتزله چی میگن، اهل حدیث هم که در حقیقت حرف اشاعره رو میزنن چی میگن، که البته الان اینجا اهل حدیث با اشاعره از هم جدا میشن. میگیم حالا اصل حرف معتزله، بس معلوم شد که میگن صفات با ذات تغایر وجودی ندارن، عین ذاتن. حاضر بعد گفتیم اینو در رابطه با فقط علم و قدرت و حیات میگن، نه در رابطه با چی؟ کلام. پس در رابطه با کلام میگن کلام مخلوق خداست، نه اینکه عین ذات باشه. تعبیر حادث مخلوق این تعبیره که به کار میره. از اون طرف دقت کنیم، تا قبل اشاعره و اینها، چون از نظر تاریخی اول اهل حدیث بودن، بعد معتزله اومدن، دعواشون با اهل حدیث بود و بعدن اشاعره پیدا شدن. اهل حدیث به سرکردگی احمد ابن حنبل و مابقی نمی گفتن قرآن قدیم یا غیر مخلوق. گفتن، می گفتن ما نمی دونیم. به زنگاهش اینجا بوده. مأمون می گفته باید بگی. حتی میگه وقتی جلسه گذاشتن همه را جمع کردن، فقها ها محدثین می اومدن، اسحاق ابن ابراهیم ازشون امتحان می گرفت، می اومدن اونجا همه شون می گفتن قرآن کلام خداست و بس و امسکه. هیچی دیگه گفت. احمد ابن حنبل گفت آقا نگاه کنید، قرآن کلام خداست ولا عزیز علی هازا، هیچی هم بیشتر از این نمیشه گفت. چون اون قبلی لابشرط مقسمی بودن، نه این اومده لابشرط قسمیه، محکم میگه بیشتر از این هم نمیشه گفت. یه روایتی بعدها اشعری گفته که پیامبر گفته قدیمه، این روایتی وجود نداره. تو سلف و همین فقهای اهل حدیث هم میگفتن، گفتم که راجع به این نمیشه گفت. حتی احمد بن حنبل گفته من قال بالقرآن مخلوقون فهو جهمیون و من قال غیر مخلوقون فهو مبتدع، بدعت گذاره. تو نمیتونید بگید حالا این که راجع به این قضیه چرا نمیشه حرف زد از عجایبه، راجع به همه چی میشه صحبت کرد، به این نمیشه بود. یه بحث نیست که چرا ربطی به مسائل پیچیده داره، چرا نشه راجع به این صحبت کرد. تخته عقل در حنابله مساوی شده با تقدس، گفتن هر چی حرف نزنید راجع به، چرا راجع به حرف نزنید، چه اشکال داره که یک کسی بیاد راجع به اینکه قرآن صوت صحبت بکنه راجع بهش عقیده ابراز بکنه. اون کار غلطی که هر کی غیر این میگیره و میگیرن شلاق بزنن، کار معتزله در دوره ابن عدی داد و معمول. اما این که یه قضیه مثل این محل بحث نشه، مورد تضارب واقع نشه، این بستانه در عقل تختایی همه چی. این در حال بحثی به صورت پررنگ در اون مقطع مطرح. اینم درسته که بحث بحث پرپیچ و خم علمی بوده، لذا گفتن مأمون اصلا این مناظره این امتحانه که گذاشت مردم عادی رو دعوت نمی‌کرد، فقها رو دعوت می‌کرد، چون میگفت شماها میفهمید که غیر مخلوق اگه بگید کافرید، باید بیایید شهادت بدید به مخلوق تا معلوم بشه مسلمونید. یعنی اینو گفتن که نه، فقط علما و ارباب نظر رو اوورد و ازشون امتحان گرفت و فضل گفت. اما خب از اون طرف ادله نقلیه یا معتزله بر خودشون گرفتن در مقابل ادله بعضن عقلی که ارائه دارن که ادلش هم کامله. گفتن مثلا وقتی میگه اینا جعلنا و قرآن عربی ها، جعلنا و خلقنا و خبرش کردیم دیگه. یا وقتی در قرآن میگه کتابون فصلت، فصلت یعنی چی؟ یعنی محکم شده. خب بسه چیزی محکمش کردیم، محکم کردیم یعنی چیز مخلوق ماست، ولی از اول مفصلت بود دیگه. یا وقتی میگه نقص علیه که من انواع ما سبق، قصه میکنیم برای تو. قصه کردن یعنی چی؟ یعنی بیان کردن، یعنی ما در حقیقت داریم خلق میکنیم، داریم تکلم میکنیم. یا میگه نقول قرآن مجید فی لوح محفوظ، در لوح در جای ثبت شده، چیزی که ثبت شده حادثه. یا در آیه دیگه رو مورد استناد قرار دادن که حالا بحثش جای خودش. یه بحث دیگر هم اینم بگیم بحثمون در این حوزه تموم بشه به عدل برسیم، چون این بحث توحید جهات دیگه ای هم داره. یه بحث بسیار پررنگ و شیرین در بحث های میان معتزله و غیر، بحث رؤیته. رؤیت خدا در قیامت آیه داره، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظر، یا رب ارنی انظر الیک، در قرآن داره سوره اعراف. یا تحیتهم یوم یلقونه سلام، خب یوم ملاقاتش میکنن، یا تعبیر میکنه کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، اینها محجوبن، یعنی که انا اونا نمیبینن بقیه میبینن. یه روایتی هم از پیامبر نقل کردن که بخاری نقل کرده که انکم سترون ربکم یوم القیامه کما ترون هازا، میگه همینجور که الان میبینید اون وقت میبینید. اینها باعث شده که اهل حدیث و بعدن اشاعره آمدند و گفتند که نه، قیامت هست، منتها گفتند در دنیا خدا رو نمیشنید. حتی در اینکه پیامبرم لیلت المعراج دیده یا ندیده اختلاف، البته اکثرا قائلن که خدا پیغمبر دیده خدا رو، ولی میگن در قیامت میبینن. معتزله بالاجماع منکرن، میگن آقا این یعنی چی میبینن؟ یعنی جسمه، جسم اگه داشته باشه میشه دید، چون رؤیت به معنای این که این چشم اونو ببینه. یک شعاعی بین رائی و مرئی حاصل بشه. به خصوص دقت کنید طبیعیات قدیم قائل بوده به این که رؤیت به اینه که از چشم ما یه نوری میره میخوره به شیء مقابل بر میگرده، مثل رادار. امروز روز در طبیعیات جدید اینو نمیگن، میگن چشم ما گیرنده است، نور از اطراف و اکناف میره، نور محیطی، حالا خورشید باشه، لامپ باشه، چراغ باشه، آتیش باشه، هرچی، این نور برخورد میکنه، چشم ما صرفا گیرنده نوره. طبیعیات قدیم میگفتن چشم نور رو میفرسته خودش میگیره، مثل رادار عمل میکنه، در حالی که الان مثل یه دستگاه گیرنده عمل میکنه، مثل رسیور عمل میکنه طبق نظر امروزی ها. در نتیجه مثلا تعبیر عامیانه شده بودیم بودن چشمش سو نداره، سو یعنی نور، یعنی نور نداره، یعنی آقا نور چشمش کم شد، یعنی کم انگار القا داره. شعرهایی هم گفتن که البته شعرهاش بعضا هم خیلی هم بنتومونیه، ولی خب برای مزامینش بد نیست. بی پرده برون ها که کشت روی نبیند، بشنوز من اینو مشو از بنده مکدر. گویند فقیهان که یکی خط شعاعی از دیده رود، گویند فقیهان که رود خط شعاعی از دیده سوی آنچه به چشمت برابر، گویند حکیمان که یکی که رود خط شعاعی از دیده سوی آنچه به چشمت برابر، بی پرده برونا چون خط شعاعی از فرط وله، بی پرده برون آیی. بی پرده برون آیی چون خط شعاعی برگشتن از خط از فرط وله نیست میسر. از بس شوق داره وقتی بدرسید میمونه دیگه بر نمیگرده. مضمون خوبی هم خوب چیزی درست کرده، ساختار ضعیفی داره. خب در رابطه با رؤیت میگن پس باید رؤیتی از چشم ما بره، یه نوری بره بخوره به شی برگرده. این لازمش اینه که حتما چی باشه؟ خداوند جسم باشه. میگن احمد ابن حنبل در پیشگاه معتصم به همین احمد ابن ابی دعاد که در حقیقت باعث و بانی امتحانه، که احمد ابن ابی دعاد از بزرگان معتزله است، وزیر مأمونه، میگن به او برگشتش گفتش که به هر حال قرآن داره. احمد رو کرد به معتصم گفتش که این فکر میکنه که خداوند در آخرت میبینه خدا رو، این تعبیرش اینه، خداوند در آخرت دیده میشه. والعین لا تقع الا على المحدود، چشم جز بر چیزی که محدوده واقع نمیشه. این قسمت هم درسته، یعنی یکی بحث جسمانیته، یکی شما حتما هر چیزی باشه حدش رو باید ببینید تا اون رو ببینید. چیزی که از همه طرف غیر محدوده چجوری میخوای ببینیش؟ اقیانوس محدوده، با شما واسطه داره، ولی اگه شما داخل دریا باشی نمیتونی دریا رو ببینی. برو تو آب، کف آب چه بره، هیچ چیز آب رو نمیتونی ببینی. کسی که داخل آب، آب رو نمیبینه، به شرطی آب رو میبینه که نگاه بکنه بالا، اون جایی که آب به هوا میرسه رو ببینه. حتما باید نقطه حد رو ببینه، شما حتما حد رو میبینی. اقیانوس محدوده، شما بیرون اقیانوسی که اقیانوسو میبینید، و ولی اگر ما داخل همه جهت این شی باشه چگونه میشه دیده؟ حب و اقیانوس رو ببینه بیرونی دیگه به شرط که بریم تو. شما اگه بیرون باشی روی اقیانوس رو میبینی، از حدش رو میبینی، اما اگه بری داخل آب نگاه میکنی آب نمیبینی، موجودات داخل آب رو میبینی. تصور بکنید یک شما الان من دارم این یک ظرف آبی جلومون باشه، این ظرف آب رو من الان راحت میبینم، چرا؟ چون حدش رو میبینم. حالا از این طرف و اون طرف نامحدودش کنیم، از دو طرف عرض و طولش باز میبینیمش، چرا؟ بخاطر اینکه داریم طرف عمقش رو میبینیم که این بر محدوده، اما از این برم بیاد شما رو هم بگیره. شما چجوری میتونید بفهمید داخل او هستید؟ رفتی به کره نده چون... به نوع این درسته، یه حرف همینجوره، ما حد زمین رو بهتر میدیم. خب در این باره معتزله بسیارم قلوب کردن، بسیار عرض دادن، در این مورد هم بسیار تعصب دارن و گفتن هر کسی قائل به این بشه کافره. و جالب اینجاست که یه ابو موسی مردار دارن که یا مردار نمیدونم وارد ضبطش چگونه است، که این آقای ابو موسی ضبطش رو ببینیم، این میگفته که هر کسی قائل بشه من ذهب الى ان الله تعالی یرا بالابصار بلا کیفه، توضیح نکنه، چیزی نگه، فهو کافر. و کذالک شاک فی کفره کافر، و شاک فی کفر شاکه کافر الا مالا نهایت. تو سپشتم نیست، برو تا آخر. هر کی قائل به این مسئله نباشه تو این قضیه کافره. البته اسمشو مرداز هم گفتن، مدرار هم ابن حجر ضبط کرده، اما حالا این باز ضبطش به فتح یا به ذمه، میگه فخر رازی مزدار ضبط کرده که همون احتمالاً به ذمه است. حالا به هر حال در این باره این مسئله هم در اونها هست، اما اونها چگونه اومدن توضیح کردن؟ توضیحات شیرینی دارن. یکیش اینه که گفتن ابو علی زبایی میگفته وجوهن یوم از ناظره، ناظره نیچی؟ خوشحال. الى ربها ها ناظره، میگه الى از آلا هست، مثلا من ای اضافه این الى حرف جر نیست، یعنی نعم، یعنی من نعم رب به نعم رب ها ناظره، یعنی وجوهان یوم ازن ناظره، نعم رب را ناظره، نعم رب را نگاه بکنند. الا در اینجا مشتق از مصدر آلاء منای نعمت ها، اون وقت میشه چی؟ میشه مفعول مقدم ناظره. وجوهان یوم ازن ناظره، نعم ربشان را ناظر هستن، نگاه میکنن. این گونه توجیه کرده. بعضی دیگه اومدن گفتن نه، این به معنای در حقیقت نظر به اون نیست، نظر به نعمت ها و الطاف خداوند در قیامت. استنادم از این دارم، معتزله استناداتی دارن، مثلا در آیه لا تدرک الابصار و هوا یدرک الابصار به این آیه هم استناد کردن. در نقطه مقابل یه بحث دیگه هم داریم و اون اینکه جهت، یکی از بحث‌های معتزله و اشاعره بحث جهت، آیا خدا جهتی داره؟ خب یه جهت این که به کل شیء محیط تعبیر داره، یا تعبیر دیگه مثلا کرسی و سماوات و الارض، بس میتونیم به سماوات، یا الرحمن علی عرش استوا. در این جور موارد هم اینا قائل به توضیح شدن که به نوعی تعویل هایی دارن. اشعری یک چیز مفصلی داره که برخی آوردن در مقالات اسلامی، تقریبا به طور مفصل میگه معتزله اجماع دارن، اجمعت المعتزله علی ان الله واحد لیس کمثله شیء و لیس بجسم ولا شبه ولا جثت ولا صورت و لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذی لون ولا بذی طعم ولا بذی رائحت ولا بذی حرارت لا برودت لا رطوبت لا یبوست لا طول لا عرض لا عمق لا اجتماع لا افتراق لا یتحرک لا یسکن لا یتبعض لا بذی ابعاد لا اجزا جواره اعضا ذی جهات ذی یمین شمال شمال خلف فوق تحت لا یحیط به این مکان لا یجری علیه زمان. و البته این که من گفتم یک دوامشه الا ماشاءالله اضافه داد. ولا وزیر له فی سلطانه لا شریک له فی ملکه لا تلحقه المزار لا یناله السرور و لذات لا یصل الیه الآلام لا یلحقه العجز و النقض و همه اینا. این هم در این مورد. یه نکته در پایان بگیم تا این بحث رو فعلا ببندیم. بسیاری اومدن گفتن آقا معتزله این حرفا رو از فلاسفه گرفتن. بعضی میگن این نسبت درستی نیست، برای اینکه ما در خطبه های امیرالمؤمنین هم این رو داریم و در خطب حضرت همون اولین خطبه نهج البلاغه این تعابیر توش هست. میفرماید حضرت اول الدین معرفته و کمال و معرفته تصدیق به و کمال و تصدیق به از توحیدو در توحیدیست و کمال و تصدیق به توحیدو و کمال و توحیده ای الاخلاص له و کمال الاخلاص اینجاست. کمال الاخلاص لهو نفی و صفاتن لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفت. فمن وصف الله فقط قرنه، اون رو مقارن قرار داده با صفتی، و من قرنه او فقط سناه به سنخته نید اونو دوتا کرده، و من سناه فقط جزعه، یعنی چی کار کرده؟ تجزی بشته، و من جزعه او فقط جهله و علم بشت نداره، و من جهله او فقط اشاره الی، چیز که جاهله مجبور اشاره بشت بکنه اشاره بکنه، و من اشاره الیه فقط حده محدودش کرده. اون بحثیست که اگه نظر بکنید باید حد داشته باشه در رؤیت، و من حده او فقط عده، کسی که شمرد او رو تعداد درش کرده دنیا دوتا کرده، و من قال فیما فقط زمنه، کسی که گفته در کجاست او رو در زمن قرار داده، و من قال علامه فقط اخلامه. این هم تعابیرش که حضرت در نهج البلاغه داره. ما تا اینجا به کجا رسیدیم؟ ما تا اینجا به طور کلی بحث معتزله رو در رابطه با توحید بررسی کردیم. حالا که این گونه شد ببینیم عبارت امام رو در ابتدای کتابمون ببینیم که حالا قبل تعطیلات صفحه ازش خونده باشیم. المقدمه عدل موند، عدل معتزلی موند که بعدن بهش بپردازیم. این تعبیر دو تا صفحه اول امام رو ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. المقدمه اعلم
ان مبنى الاختلاف طلب و اراده هو الاختلاف بالکلام نفسی. کلام نفسی چیست؟ دعوای پیرامون همین کلام که گفتیم اشعری بران که از اون نجات پیدا بکنه یه چیزی درست کرد به نام کلام نفسی. فعلا کلام نفسی رو وارد نشدیم میدیم. اما مبنا ذالک هو اختلاف اصحاب کلام فی اوصاف الواجب تعالی شأنه، دعوا در اوصاف خداوند سبحان. فذهبت الاشاعره الى جانب الافراد به اثبات صفات قدیمت زائدت على ذاته تعالی. زائد در اصطلاح یعنی مغایر، وقتی میگن زائده یعنی مغایر. قائمه بها، این اثبات صفاتی قائمه به ذات، نوع قیامشون هم حلولیه یعنی حلول درو میکنن. ثابتتن لها فی الازل، از ازل بودن. معتزله به جانب تفرید رفتن به نفی صفات امر، قائلین ان ذاته نائب مناب صفات من قبیل خزلقایات و ترک المبادی. این قول ابوالحزینه، ببخشید قول ابو علیه، قول مشهوره. خزلقایات و ترک المبادی چیه؟ اونه میگن وقتی ذات هست دیگه مبادی رو، دیگه غایات و مبادی رو نمیخواییم. خدا عالم به وسیله ذات، یعنی عالمیست که به، نمیگن ذات عین علمشه، عالم به ذاتشه. این وقتی ذات هست علمم هست دیگه. تعبیر ابوالحزینه رو ندارن که بگن ذات عین علمه. این تعبیر خزل قایات در تفکر مبادی در کلماتشون هست، یادمون رفت اینو بخونیم، اینو باید پیداش بکنیم ببینیم. من قبیل خزل قایات در تفکر مبادی، این تعبیر ابوالحزینی ها نیست، این تعبیر کیاس جبایی و البته جمهور معتزله است. نسبت درستی به خاطر اینکه نسبت به جمهوره. اینو اینجا در رابطه با نظریه ابوالحزین اینو ببینیم. و علا هذا القول، یعنی قول ابوالحزین، ببخشید اشتباه میگیم، قول ابو علی جبایی، قول مشهور. و علا هذا القول لیست ذات واجد لواقعیات صفات غیر انما یترقب من الذات المتصفه بها یترتب علا ذاته سبحانه من لم تكن هناك تلك الصفات. گفتن ذاتی که صفت داشته باشه چی کار قراره بکنه؟ بی صفت هم کار میکنه. اگه این علم داشت چه خاصیتی داشت؟ بی علمش هم خاصیت رو داره. مثلا اثر و ذات الموصوفت بالعلم خدا اتقان الفعل، ذاتی که علم داره میخواد فعلش رو متقن به جای بیاره. با هوا یترسته بلا ذاتی صبحانه خدا این کار میکنه. بلا وجود وصف الالفی وقد شهر اینده هم خوز الغایات نترک المبادی. خب این قول میخواسته جمع بکنه، از طرفی خدا عالم هست که شریعت گفته، از طرفی صفات منافی بازار پیدا نکنه به قدماء ثمانیه بیه، ولی راه ابوالحزینی ها رو نرفته، رفته راه جمهور معتزله رو. لذا اینا میگن آقا صفت چند ندار. ول قول الفحل الوسط هو اثبات صفات متحده مع ذاته، لان صرف الوجود صرف کل کمال و جمال لا تشز عن حیثیت الجمالیه بل یرجع کل کمال و جمال الى حقیقت الوجود به حسب الخارج. این همونی که دیروز بهش مفصل گفتیم. هر این عبارت ها تو کلمات یادتون باشه فلوتین بود، تو عبارتی که از معتزله خوندیم این عبارت بود، خدا عین کماله، هر کمالی به او برمیگرده. صرف الوجود کل کماله، ازش حیثیت کمالیه دور نمیشه. بلی ارجه و کل کمال و جمال به حقیقت وجود، البته نه مفهومش، وجودش و به حساب الخارج و الا یلزم اصلان. اگه اینو نگید لازم میاد اصلان، اگه بگید علم و وجود قدما زمانی یا اصول اگر قائل بشید به چی؟ به تعددش. همچنین لازم میاد از ترکیب و فی ذاته، اگه قائل بشیم به چی؟ اگه قائل بشیم به این که ذات خدا محل حوادثه، یعنی صفات حادثه بر ذات. ذل خلق فی صرافت الوجود، اگر قائل بشید به این که اینها غیر ذاتن و بر ذات عارض شدن، باید بگید که صرف الوجود نیست، مرکبه. ذل امکان بالوجود واجبی، باز دوباره اگر قائل بشید به این که این عارض بر وجودن، میشه ممکن الوجود میشه الا غیر ذلک، که همه اینا رو دونه دونه گفتیم. پس نگاه بکنیم فرمایش امام رو در طول این روزها اینو بیان کردیم، اگر کسی قائل بشه به این که خداوند وجودی دارد و علمی، از حیات و از شهرستانی خوندیم که میگو یا این رو میگید قدیم قدما زمانی یا میگید حادثه، اگه حادثه یا حادثه در ذات ترکیب و امکان لازم میاد، یا میگید اصلا حادثه در چیز دیگری است که عدم العلم لازم میاد، یا میگید حادثه در لا محل، که اینا محاله. این نکته بود که درش بود و اساسا خلف در صرافت الوجود در چه فرضیش، اینکه بگیم اساسا این وجود و حادثه در اون میشه، که اینم در حقیقت با صرف الوجود که لایت سننا و لایت کرد نمیشه. پس این قول فهل وسط رو اینجا میخواییم دفاع بکنیم، از خودشون نیستن اما خداشون هست. این قول رو تو معتزله طرفدارانی داره، ابوالهذیلی ها به همین قول فهل وسط اشاره کردن. حالا آیا باز هم میتوانیم فرقی بین این دو قول بگذاریم؟ باز هم بین صدرایی ها و ابوالهذیلی ها فرق است؟ انشاءالله بعد تحصیل آمد.